خب ببینید، یک مسئله پیش اومده برای سه شنبه. امروز میریم جلو ببینیم چی میشه دیگه، هر چقدر خسته شدن. آره دقت کنید، سوالات رو کم کنید، کندور بجوید، عطر بکنید و یه مقدار سرکه هم بپاشید، بد نیست. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی در مورد مناطق هست، مناطق مختلف. خب ما 4 منطقه جغرافیایی داریم. منطقه اول بیابونی است که طبعش، منطقه دوم جنگلی است طبعش. خب رشد در چی بود؟ بیشترین میزان رشد گیاهان و حیوانات در چه منطقه است؟ جنگلی، که گرم و تره رشد هم توش بیشتر هست. منطقه دریایی سرد و تر و منطقه کوهستانی سرد و خشک. اگر میبینید برخی ها در منطقه شمال سیر زیاد میخورند، باید بخورند، چون منطقه چه منطقه است؟ سرد و تر، بلغمشون زیاد میشه، باید سیر بخورند که این بلغم ها یه مقدار کمتر بشه. اگر میبینید در منطقه جنوب باز ادویه زیاد میخورن، چون رطوبت منطقه وحشتناکه، رطوبت جنوب از رطوبت شمال بیشتره، خیلی رطوبتش بیشتره، ادویه خیلی کارشون نمیکنه، یعنی ادویه باعث پرخاشگری و عصبانیتشون نمیشه. مردمان خیلی عصبانی نیستن، پرخاشگری خیلی ندارن، رو اعصابشون اثر نگذاشته. اما مایی که تو منطقه گرم و خشک هستیم، اگر میبینید آقایون عصبانی میشن، پرخاشگری دارن، صفراشون بالاست، ادویه و سیر و پیاز رو حذف کنید. خانوم ها ریشه عصبانیت و پرخاشگریشون چیه؟ ضعف قلبه، باید اون تقویتی های قلب و خونسازها و اینها رو بهشون بدید استفاده کنید. ادامه بدن، خیلی حالا مصرف معمولی رو داشته باشن، تقویت قلب هم داشته باشن. حالا توی این مناطق خونه سازی ها باید طبق قاعده خودش باشه. الان هیچ قاعده ای در خونه سازی وجود نداره. وقتی میگم همه سبک زندگی غربی جاهلانه است، تولید لباسشون هم جاهلانه است، خونه سازیشون هم جاهلانه است. ببینید در منطقه گرم جهت خانه ها باید رو به جنوب باشه، جنوب البته این وره، رو به جنوب اگر باشه جهت خونه ها، در تابستان آفتاب چون عمود میتابه، نور و حرارتش خیلی تو خونه نمیاد. اما تو زمستون که زاویهش میاد پایین تر، قشنگ نور آفتاب وارد خونه میشه. تو زمستون نور و گرما رو دارن، تو تابستون ندارن. تو مناطق سرد رو به شرق باید ساخته بشه. اولین اشعه خورشید از کدوم طرف طلوع میکنه؟ از سمت مشرق که میاد، اولین اشعه خورشید وارد خونه میشه، گرما رو تأمین میکنه. حالا اینا میگم خیلی مهم نیست، چون ما ها نمیتونیم بهش عمل کنیم، جهت افزایش اطلاعات. حالا بعدها اگر کسی تونست عمل کنه خوبه. مصالح ساختمانی در مناطق گرم، خشت و گل خوبه، گچ میتونن استفاده کنن. تو مناطق سرد اگر از چوب و این چیزها استفاده نکنن، آمار بیماری های سرد خیلی توشون افزایش پیدا میکنه. یعنی منطقه شمال که الان شما میبینید که همه ساختمون های کل کشور شده سیمان و آهن دیگه، جفتش سرده دیگه، حالا میلگرد آهن جفتش سرده، این آسیبش برای مناطق گرم شاید خیلی نباشه، اما برای مناطق سرد خیلی بیشتر هستش و اذیت کننده است. بیماری ها توشون، بیماری های سرد توشون وحشتناکه. یعنی ما مناطق مختلفو که میریم میبینیم، مناطق شمالی از همون اول فاتحه خودمون رو میخونیم، یعنی اینجا اگر یه بار یه مطلبی رو توضیح میدیم، اونجا آره دوبار سه بار آخرش متوجه نمیشن چیز عجیب غریبیه بعضی اوقات، جلوی نفوذ سرما رو میگیره. و در بحث زیرانداز تو مناطق گرم زیلی و حصیر باید باشه، تو مناطق سرد پشم اگر استفاده بشه در پیشگیری از بیماری‌ها بسیار مهمه. بحث بعدی بحث اقالیمه. فرض کنید که زمین کره هست. کره هست؟ حالا واردش نمیشیم انشاءالله، بحث فلت ارث و اینا برای بعد، فعلا طبش رو درست بشه. بر فرض که زمین کره باشه، 7 اقلیم داره با 4 مزاج. کمربند زمین که کل جنگل، اکثر جنگل ها هم تو همین منطقه هست، طبش چیه؟ گرم و تر. این کمربند زمینه، بیشترین میزان پراکندگی حیوانات و گیاهان تو این منطقه است، چون رشد در گرما و تریس. قاعده رو تا آخر ما نیاز داریم. رشد در گرما و تریس تو این منطقه. بالا و پایینش استواس، اقلیم گرم و خشک. ایران در اقلیم گرم و خشک قرار داره. اقلیم گرم و خشکه، اما تو همین اقلیم منطقه سرد داریم، منطقه تر داریم، ولی کل اقلیم گرم و خشکه. بالاترش که اروپا هستش سرد و تره، و در نهایت قطبین سرد و خشک هستند. خب اینو بر چی داریم میگیم؟ اینم خیلی حالا تو بحث طب شاید به کار ما نیاد، اما نکاتی که میخوایم بگیم نکات بسیار مهمیه. چرا منطقه اقلیم سرد اروپایی برای کل دنیا باید نسخه بده؟ همه مردم دنیا با هر مزاج و سن و جنسیت و فعالیت و شغلی تو هر منطقه تو هر زمانی باید 8 لیوان آب بخورن؟ چقدر جاهلانه است. ما اصلا نمیتونیم قاعده بدیم تو آب خوردن. میگه موقع آتش، یه نفر آدم بسیار گرم‌مزاج در فصل تابستون جلو تنور داره نون میپزه، خب این 8 لیوان باید بخوره، چون 7 لیوانش عرق میشه خارج میشه. اما یکی هم هست که منشیه تو فصل زمستون تو محل کارش صبح تا شب نشسته آتش هم نمیکنه، نصف لیوان آب هم براش اضافیه. چرا کسی که در یه اقلیم سرده برای همه مردم دنیا تجویز میکنه مثلا ماهی هفته ای دوبار، چرا نمودار رشد رو بر اساس نمودار سازمان کشتار جهانی باید تنظیم کنیم که قد و وزن همه بچه ها توی یه نمودار بره جلو، در حالی که شما الان دیگه مزاج رو یاد گرفتید؟ بچه هایی که گرم و خشکن قدشون نسبت به وزنشون بیشتره، رشد قدی بیشتر دارن اما چاق نمیشن خیلی چون خشکن. بلعکسش بچه‌ای که سرد و تره وزنش نسبت به قدش بیشتره. نباید یه قاعده بگیم همه رو بر اساس این نمودار ببریم جلو، بگیم که آقا همه این سن رشد رو باید داشته باشن و برای همه مردم دنیا یه نوع واکسن تجویز میکنن. این خلاف علم، خلاف عقل و خب جاهلیت مدرنه. بحث مناطق و اقالیم خیلی برامون مهم نیست چون کاربرد عملی خیلی نداره، اما تو بحث مزه ها به شدت مسئله مهمی هست. خب تو نوشتن عجله نکنید، الان فقط گوش بدید توضیحات رو بدم، بعد آروم آروم توضیح میدم میتونید بنویسید، فعلا فقط گوش بدید. بحث مزه ها توی 3 عنوان بررسی میشه. مزه خوراکی ها، مزه دهن، میل انسان به مزه. یعنی چی؟ گاهی اوقات یکی هست میگه به شدت من شور پسندم، شوری خیلی دوست دارم. یکی میگه من ترشی پسندم، یکی میگه این میل انسانه. میل انسان نشان دهنده چیست؟ چرا میل به گچ و خاک داری؟ چرا میل به شوری داری؟ چرا میل به ترشی داری؟ یه غلبه ای تو وجودت هست، میل به یه مزه‌ای داری. خب اینو آخر بررسی میکنیم. یه میل مزه دهانه، صبح بلند میشم دهنم تلخه، صبح بلند میشم دهنم ترشه، فلان غذا رو میخورم ترش میکنم، دهنم خشکه، مزه آهن میده. اینا دهان مانیتور معده است، نشان دهنده وضعیت معده است. اما اون مزه ای که تو بحث مزاج شناسی میخوایم بهش اشاره کنیم، مزه خوراکی هاست. چیه؟ خب مزه خوراکی نشان دهنده مزاج خوراکی است. حالا اینو میخوایم بریم جلو، نکات، این نکات دیگه نوشتنی است. مزه تلخ و تند و شور مزاجش چیست؟ گرم و خشک. یعنی چه خلطی تولید میکنه؟ صفرا. خب مزه تلخ مثل بادوم تلخ، کندر، زیتون. نمک تلخه؟ تلخ. تلخ مثل هنزل. فلفل تلخ نیست، تنده. تنده. لیمو امونی؟ یا پیغمبر، ترش نبود لیمو امونی؟ آها دانش. خب پس مزه های تلخ صفرای بالایی دارن، مزه های تون صفرای بالایی دارن. تون مثل فلفل، سیر، پیاز، مثلا حالا نعنا رو اگر بگیم، اینا همه گرم و خشکن، صفرازا هستن. مزه شور هم صفرازاست، اما صفراش بسیار لطیفه، یعنی به تعبیر گرم و خشکیش خیلی نیست. به همین دلیل کسانی که غلبه صفرا دارن ما میگیم تلخ و تند نخور، اما شور رو از هیچی من نمی کنیم، همه نمک بخورن. اونایی که غلبه صفرا دارن یعنی آتش دارن، میل شدید به ترشی و ماست و دوغ دارن، اینا علامه غلبه صفراست، عصبانیت و پرخاشگری دارن، عدم تمرکز و از این شاخه به اون شاخه رفتن دارن، اینها ادویه سیر و پیاز براشون ممنوعه. تلخ و تند براشون ممنوعه. یه نکته، یه سوال، به نظر شما سم از لحاظ خلطی چیست؟ سم مزه نکردی؟ سم چه مزه‌ای داره؟ تلخه. زهر دیگه، زهر تلخه. پس چیه؟ صفراست. گرم و خشک بسیار بالاست. شنیدید میگن زعفران مسمومیت آوره؟ نه، مسقط هیچی. زیادش میگن مسمومیت. چرا؟ گرم و خشک. زیاد که میخوریم. اینو دارم میگم که از سم نترسید. شنیدی میگن زنبور درمانی؟ زنبور درمانی چیه؟ تو چه بیماری هایی به کار میره؟ تو روماتیسمی ها، تو ام اس، تو بیماری های سرد. میگه میام این پا رو از بالا تا پایین 50 تا زنبور میزنیم، نیش میزنه. این نیش صفرا رو وارد بلغم میکنه، وارد این روماتیسمی که از بلغمه، بلغم رو آب میکنه، دردش خوب میشه. حالا البته ما نمیگیم زنبور درمانی ها، ما صفرا رو هم زیاد میکنیم با نوره، با روغن مالی، با پشم، با بادکش، با 100 تا صفرازای دیگه. ولی میخوام بگم سم رو بشناسید، کلا سرتون نره وقتی بهت میگن سیاه دونه اگر آسیاب بشه سمی میشه، بعد دو دیگه ای بابا سم شد دیگه نخور میمیلی. نه آقا، سم میشه یعنی صفراش آزاد میشه، یعنی صفراش بیشتر میشه، بخوری هیچ چیت نمیشه. کلا سرت نره اگر بهت گفتن هسته سیب سم داره. هسته سیب صفرای بسیار لطیفی داره و فوق العاده مفیده برات، بخور هیچ اشکالی نداره. بجو بجو. من خودم 20-25 ساله از سر تنبلی هسته سیبا رو میخوردم. یه چند سالی شنیدم اینا هی دارن گیر میدن آقا نخورید فلان بیسار، دیدم نه، مثل که یه چیزی داره هسته سیبی که بقیه نمیخورنم میخورم. بعد شنیدم که میگن نباید به جوید، فهمیدم همه جذبش تو جویدنه، میجو هم قورت میدم. اگر سیانور باشه آقا یه معده درد دادن باید بگیره یا نه، یه بالاخره ریزش مو، یه چیزی باید اتفاق بیفته. این همه سیانور داریم میخوریم هیچمون چرا نمیشه؟ دروغ میگن. اگر شنیدی اسفند سمیه، بدون صفرای بالایی داره و از زهر مار در درمان بیماری ها استفاده میشه دیگه، صفرای خیلی خوبی داره. پس این مسئله سم باید حل بشه که خیلی وحشت و ترس و چیزا نسبت بهش نداشته باشید. اسفند خوراکیه؟ بله. جویدنش هم هیچ مشکلی نداره، هیچ چیز نمیشه. اسفند سفید؟ اسفند سفید پناه منشده یه چیزایی دارن ها. اسفند سفید و اون یکی میگفت چی؟ اشتها ندارم اما گرسنمه. من اونو نفهمیدم، یعنی یه ذره گیر پاش کردم. کسی به نیش زنبور حساس نیست، این بچه صفرا خودش بالاست، اون صفرا هم اضافه میشه پوستشو میکنه. خب حالا چی بشه؟ اگر روایتش رو آوردی یه سکه کامل بهار آزادی جایزه شماست. جلو جمع گفتم خیره که هسته سیبو نخورید. آره. خب پس این میشه سم، این میشه صفرازاها. یه نکته بسیار مهم تو این مسئله وجود داره و اون اینی که صفرا عامل باز کردن انسداد هاست. همه گرفتگی ها همش از بلغم یا سوداست، یعنی از خلط سرده. گرفتگی عروق قلب دارم، انسداد کبدی دارم، انسداد مجاری صفراوی دارم، گرفتگی عضله دارم، انسداد در عروق مغزی دارم. هر انسداد و گرفتگی که هست از سردیست، راه باز کردنش از استفاده از صفرازاهاست. به همین دلیل برای باز کردن گرفتگی عروق قلب چه چیزهایی خیلی خوبه؟ سیر میگه، زنجبیل میگه، سیادونه، آبشن نمک، داروی باز کننده عروق که حالا مطرح هست اکثرش فلفله. بله. اثر میذاره، درست هم هست، چون گرم و خشک هستش. پس توی این مسئله گرم و خشکا به کار انسان خیلی میان. فقط حواستون باشه دیگه، تلخ و تند رو کسانی که قلبه دارن استفاده نکنن، قلبه صفرا دارن از تلخ و تند ها پرهیز کنن. گرم و خشکه؟ گرفتم گرم و خشکه؟ بله. مزه دوم شیرینی هاست. شیرینی ها اکثرا گرم و ترن، نمیگیم همشون، حالا مثلا هندونه استثناست، گرم و تر. مثل چی؟ خرما، خربازه، انگور، عناب، انبه، انار شیرین. بله 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 بله، سرد نیست. بله. سیب شیرین، سیب ترش در روایت میفهمد کم حافظگی میاره. سیب ترش رو میفهمد عروس در ابتدای عروسی نباید استفاده کنه، رحمش سرد میشه و عقیم میشه، سیب ترش. اما سیب شیرین معجزه است، چون سیب شیرین طبعش گرموتر هست. کلن شیرینی ها، خربازه، اینا همه گرموتر هستن. آره، به گرم و خشکه، به یه قدرت قبضی داره. اینو ما با فصل و حجامت حلش میکنیم. فصل و حجامت هم عروق قلب رو باز میکنه. و بیمزه ها و گسمزه ها، خرمالوی کال بفرمایید، نه خرمالوی رسیده، خرمالوی کال گسی داره، مثل ماست، خیار. بیمزه نیست؟ شیرینش هم شیرین حساب نمیشه. و کدو سبز، بامیه، سیب زمینی، خیار، اینها خوراکی های بیمزه هستن که یا گسمزه که سرد و ترن. و در نهایت ترشی ها تماما سرد و خشکن، یعنی دیگه فرقی بین آبغوره و آبلیمو و سرکه و زرشک و زغالخته و ریواس و اینها نیست، همه سرد و خشکن. حالا بله سردی و خشکیشون کم و زیاد میشه، مثلا سرکه خیلی سردتره نسبت به آب نارنج، اما نگید آب نارنج گرمه. بعضی اینجوری میگن آب نارنج گرمه، نه، سردیش نسبت به سرکه کمتره. تفاوت در معتدل دیگه، سرد و گرم با هم قاطی شده. معتدل برای معده خب میگن، اشتباه میگن. بله تفاوت در طعم ها، تغییر در طعم، تغییر در طبعه، یعنی قوره طبعش سرد و خشک، وقتی شد انگور این انگور شد سرکه، سرد و خشک میشه دوباره. تغییر در طعم نشان دهنده در تغییر در طبع. حالا ما یه ترکیب هم داریم، ترکیب ترش و شیرین. خسته نباشید، معلومه میشه مدرس مصفای کبده. ترش و شیرین مصفای کبده، مثل سکنجبین، سرک شیره، شربت آبلیمو عسل، انار ملس، اینا مصفای کبد هستند. برای کبد بسیار عالیه. ترش و شیرین طبیعی استفاده کنید. نوشابه رو آوردن، اون ترش و شیرین اصلی رو از زندگی ما حذف کردن. ترش و شیرین های طبیعی درست کنید، استفاده کنید، بسیار عالیه. رو به انار ملس درست کنید، فوق العاده است. با آب جوش مخلوط کنید، یکی از درمان های قطعی بیماری های کبده. رو به انار ملس با آب جوش قاطی کنید بخورید، فوق العاده معجزه میکنه در بیماری های کبدی. نه بابا، به خاطر اینکه سیاه میشه میگن آهن داره. سیب زمینی کلا نخورید. ترکیب شور و شیرین، ترکیب شور و شیرین، کسی که افت فشار داره چی بهش میدن؟ سرم. چیه؟ قند و نمک دیگه، یعنی قند آشغالی، نمک آشغالی، آب آشغالی رو قاطی میکنن جواب میده. حالا اگر شما طبیعیشو درست کنید، یعنی یه قاشق عسل بردار با نمک قاطی کن بذار دهنت، قورت نده. چرا سرم زود جواب میده؟ چون تو خون تزریق میکنن، سریع به قلب میرسه، فشار میاد بالا. میخوای سریع جذب بشه، جذب بزاقی سریع ترین راهه. بذار تو دهنت، همینجوری سرتو بیار پایین، نگهداری چند دقیقه، فشار میاد بالا، جذب بزاقی صورت میگیره. شور و شیرین باز خوبه. برخی ها من دیدم مثلا قومی ها فصل توت خوری دوغ میبرن میخورن. حالا اگه دوغ ترش باشه ترش و شیرین میشه، اگه شور باشه شور و شیرین میشه، چیز خوبی هستش. یا مثلا ترش و شیرین مثل چیز اصفهانی ها دوغ و گوشفیل میخورن. دوباره گیر داریم، خب بدهش کن بریم بحث بعد. خواب بودید، دلیلش رو توضیح دادم. چرا؟ رو به جنوب باشه آفتاب وقتی میاد پایین میاد توی خوده. بله خب درسته. نه دیگه، پنجره ها باید رو به، حالا در رو کنم، در و پنجره رو به جنوب باشه. تو قم من دقیقا این رو دیدم، خونه هایی که یه بار من خونه اینجوری دیدم، تو تابستون هیچی نور خورشید نمی اومد. جنوبی شمالی کار ندارم، در و پنجره رو به جنوب باید بسازن. رو به جنوب باید بسازن دیگه. نگرفت آره، قبله هم همون بر اصلا نماز میخونن، اصلا همون بر میسازن. اتفاقا اگر بسازن آفتاب تو نمیاد. قبله ده، قبله با جنوب فرق داره برای ما. قبله با جنوب یا حدود 15 درجه تا 20 درجه فرق داره. رو به جنوب باشه بهتر میشه. شما برید تو خونه ها، من دیدم، اصلا زندگی کردم 2 سال تو این چنین خونه زندگی کردم که پنجرهش که رو به جنوب بود تو تابستون نور نمی گرفت. هر چی تو بگی باشه. مزه دهان نشان دهنده وضعیت معده هستش. اصلا این چیزایی که جدید باب میشه رو کلا استفاده نکنید. چون اینا حالا بحث الکلش، بحث نوع قارچش، اصلا اینا رو استفاده نکنید. الکل که فکر میکنم تولید کنه کامبوجا. میتله که یا نه؟ تخمیره دیگه. ببینید. خب گاز دیگه گاز. اتفاقا اگر شیرین باشه الکل و مست کننده ها دو جزء دارن. ببینید الکل از دو جزء ایجاد میشه، یک تخمیر، دو شیرینی. یعنی شما هر شیرینی رو یه گوشه بذارید الکل تولید میکنه. انگور رو، خرمالو رو، سرکه خرمالو، سرکه انار، سرکه عسل، سرکه هلو، شفتالو، همه شیرینی ها وقتی بمونه یه گوشه‌ای تخمیر ایجاد میشه، تولید الکل میکنه. اول میشه شراب، بعدش میشه سرکه. کامبوجا هم همینه. استفاده نکنید چیزی که جدید میاد، یهو جدید میاد. آقا دوغ کفیر، نمیدونم قارچ گانودرما، اینا رو رها کنید. خب مزه دهنم صبح که بلند میشم تلخه. صفرای سوخته یا صفرا یا سودا، حالا خیلی فرق نمی، صفرا و سوداست. تلخی داخل دهان. اینا ترشی بخورن خوب میشه، ترشی براشون خوبه، انگوش کنن حلقشون بیارن بلو، خیلی عالیه. مزه دهن اگر شیرین باشه، که من تا الان ندیدم کسی احساس شیرینی کنه، معمولا بیمزه است. شیرینی حس، اگر شیرینی حس کرد دم هستش، خب حالا چیز خاصی هم نیست، بیمزه و گسمزه متعادله. و احساس ترشی یعنی بلغم معده بالاست. کسانی که ترش میکنن بلغم معدهشون بالاست. حتما هجامت کن. جوش و اینا. نه احساس شیرینی میگه دارم، دم بالاست، حتما باید هجامت کنن. احساس شیرینی. اونایی که احساس ترشی میکنن معدهشون سرده، همون آویشن نمک انشاءالله جواب خواهد داد. تعفن از بلغم گندیده است. بوی بد دهن از بلغم معده است. همون آویشن نمک خوبه. آویشن نمک اگر بخوره بلغم گندیده معدهش از بین بره، مشکلش حل خواهد شد. احساس مزه آهن هم نشان دهنده سوداست. خشکی دهان هم نشان دهنده صفراست. اون بستگی داره، هم از سردی میتونه باشه هم از گرمی. باید زمانش رو برسه. بوی بد، بوی بد با مسواک خیلی اوقات رد نمیشه، رفت نمیشه. بوی بد ریشه ایه. اون حالا چی داره؟ بلغم باز. مشکل نداره. ترشح صفرا داره دیگه. ترشی باید بخوره. و نهایتاً میل انسان به مزه ها. کسانی که میل شدید به تلخی و تندی دارن، خیلی فلفل دوست داره، خیلی سیر و پیاز دوست داره، این یه سردی تو بدنش هست که میل به ادویه پیدا کرده. این افراد بهتره به جای گرم و خشکاب برن سراغ گرموترها. گرمای بدن رو با گرموتر تأمین کنید. حالا چرا میره سراغ گرم و خشک؟ چون اثر گرما بخشی گرم و خشک ها خیلی سریع تره، آنیه، لحظهیه، سریع جواب میده گرم و خشک ها. برای همین چون عجله داره میگه یه زنجبیل میخورم گرم میشم. اما مویز و رطب و مثلا حالا شیره های انگور، اینا یه مقدار طول میکشه تا خون تولید کنه گرما رو بیاره بالا. ولی بهتره برن سراغ گرم و ترها. باز ادامه بدن، خرما بخوره، اینا خونسازیش تو بدنش زیاد بشه، ضعفش از بین میره. میل انسان به همه چیز، همه چیز دوست داره، شیرینی بیشتر. اینا چیه؟ شکموان. ها اینا یا حالا متعادل یا مثلا گرموتر هستن. همه چیز دوست داره، ترشی دوست داره، تندی دوست داره، نمک دوست داره و شیرینی، ولی شیرینی رو بیشتر دوست داره. معمولا حالا بحث گرموتر توش مطرحه و اونایی که بیمزه و ترشمزه خیلی دوست دارن غلبه صفرا دارن. ببینید میلش به ترشی زیاده اما شیرینی و تلخی خیلی نمیپسنده، این قطعا غلبه صفراست. درست شد؟ اون وقت این جریان آن شماره 31 تا 33 برم بالا. حالا این چند تا نکته رو خوب دقت کنید. اگر فقط شیرینی دوست داره و اصلا ترشی نمیتونه بخوره، اصلا فکرشو میکنه حالش بد میشه بدش میاد، این کم خونی داره، فقط شیرینی. میل به گچ، خاک، کشک، برنج خشک، یخ، میل به این پنج تا نشان دهنده فقر آهنه. باز به اینها خونساز بدید بعد از 3 ماه خوب میشه حالشون، همون خونسازایی که میشناسید، مویز، همه شیرینی ها دیگه، گرم و تران. پس میل به این پنج تا، گچ و خاک و کشک و برنج خشک و برنج خام یعنی و یخ نشان دهنده فقر آهنه. ببینید چقدر قشنگ نشانه ها مشخص میکنه. و عرض کردم اگر فقط ترشی باشه غلبه شدید صفرا داره. غلبه صفرا داره. فرق توی درمان هیچ فرقی نداره، اما توی اصلش آهن سودای صالح بود، کم خونی دم بود، تو درمان مشترکه. خب این نکات هم که خدمتتون عرض کردیم، صفرا باز کننده عروق می باشد و اینها رو گفتیم. خب تو بحث اوقات، بحث بسیار بسیار مهم اوقات، خیلی بحثش دقیقه. بله؟ خب متوجه نمیشم. بله بعد فقر آهن داره، کمخونی شدید داره. مثلا این خود بحث میل به مزه ها یکی از سونوگرافی های قدیمی ها بود. خانم بارداری که قبل از بارداری میل شدید به شیرینی داشت، در ایام بارداری میل شدید به ترشی براش ایجاد میشد. بهش میگفتن احتمالا بچه پسره. چرا؟ گرمش کرده، مادر رو داغ کرده، گرمای مادر رفته بالا، میل مادر به سردی زیاد شده، ترشی ها سرد هستن. اگر پسر نباشه این دخترای موفرفری که دیوار راست و بالا میرن، آره از اینا میشه. یعنی غلبه صفرا تو این بچه ها وجود داره. تغییر در میل ها، خیلی ها هستن مثلا میگه من 10 سال پیش 15 سال پیش ترشی خور بودم، الان اصلا فکرشو میکنم حالم بد میشه، الان رو به سردی داری میری و کم خونی گرفتی دیگه نمیتونی ترشی استفاده کنی. خب بحث اوقات، از صبح تا ظهر طبعش چیست؟ گرم و تر. صبح تا ظهر، هر چی که میریم سمت ظهر تری کمتر میشه، گرمی بیشتر میشه. به ظهر که میرسیم میشه، از ظهر که میایم سمت غروب گرما کمتر میشه، سردی بیشتر میشه. به عصر که میرسیم میشه سرد و خشک. از عصر که میایم سمت شب رطوبت بیشتر میشه، شب میشه سرد و تر. به همین دلیل شب نم میزنه، یعنی شب نم میزنه، رطوبت میره بالا دیگه، این رطوبت میشینه رو گیاهان میگه شب نم شد. حالا اینا خیلی چیز نیست. نکات طبی که به کار ما میاد، به دردمون میخوره، 1 دردهای سرد در شب بیشتر میشود. خیلی قاعده مهمیه، خارش دست دارم، اگزما دارم، پسوریازیس دارم، کی خارشش بیشتر میشه؟ این اگزمای سرده، اگزمای سوداویست. کی کف پا داغ میشه؟ کی سندروم پای بیقرار داری؟ هی پاتو باید بکوبی مش بزنی؟ شب. سردردهایی که در شب بیشتر میشه، سردرد سرده، مشکلات و علائم بیماری که در شب ایجاد میشه، شب که میشه استرس میگیرم، شب که میشه ترس میاد سراغم. گرمی بخور، به بخور، عطر بکن، مویز، انجیر، بادام، اینا مشکلات رو حل خواهد کرد. سرده و دردهای گرم هنگام ظهر بیشتر میشه. ظهر از سر کار اومده، آقای به ما زنگ زد، یکی از اقوام گفتش که چشام داره از حدقه در میاد. گفتم چرا؟ گفت سردرد داشتم. گفتم کجای سر؟ گفت پیشونی. سردرد داشتم، اومدم خونه، خانومم برای اینکه سردردم خوب بشه بهم شربت عسل داد. الان بدتر شده، از کاسه داره میزنه بیرون چشام. چه کار کنم؟ گفتم یه سردی بخور. حالا ماسکی را آوردی، هندونه ای، کاسنی، یه سردی بخور، سردردت خوب میشه. یه ساعت بعد تماس گرفت، گفت سردی ها رو خوردم، سردردم خوب شد، فشارم افتاد، رفتم بیمارستان. گفتم خب چرا همش رو خوردی؟ من نمونه گفتم، یه هندونه میخوردی خوب میشدی، یه لیوان دوغ ترش که میخوردی حالت خوب میشد. و پس وقت ظهر تابستون تو ترافیک هم گیر کرده، با صاحبکارش هم دعواش شده، میاد خونه سردرد داره. این غذا نباید بهش بدی بخوره، چیزی گرم نباید بخوره، پاشو بذاره توی لگن آب سرد، تو اون آب سرکه بریز، خنک بشه یه 10 دقیقه رب، آرام میشه سردردش. سرده، کلا سردردش سرده، اگر بالا باشه سودابی، پشت سر باشه بلغمی. خواب قیلوله جهت کاهش صفرا. خدای متعال در اوج گرمای روز به انسان میگه یه کار سرد انجام بده. خواب تبعش چیه؟ میفرماید قیلوله داشته باشید، فان الله یطعم الصائم و یسقیه فی نومه. خدا آدم روزه‌دار رو در خواب آب و غذا میده. یعنی چی؟ یعنی چون ظهر اوج گرماست، خب آتش میاره، از اون ور صفرا باعث سوخت و ساز بیشتر میشه دیگه، باعث میشه گرسنه تر بشی. وقتی بخوابی صفرات که بیاد پایین، هم آتشت میفته، هم سوخت و سازت کم میشه، تشنگی گرسنگیت از بین میره. به همین دلیل بهترین جایگزین نهار استراحت قیلوله است. میخوای نهار، چون بعضی میگن نهار نخوریم ضعف میکنیم، آه بی حال میشیم. حالا خرما بخورید خوبه، سویق خوبه، میوه ها خیلی خوب هستن، میوه اگر بخورید که بزرگ، اگر هم نخواستی یه خواب 20 دقیقه قبل یا بعد از اذان بسیار موثره. قبل یا بعد از اذان ظهر، یا قبل یا بعد، یکیش هست. بله، یعنی یکیش. حالا قیلوله مال اونیه که سحر بلند شده، تا ساعت 11 خوابیدی، 11 و 20 دقیقه نگی قبل اذانه. بله، صبح بلند شدی، حالا تا دم ظهر کار کردی، قیلوله بسیار موثره. میفرماد باعث افزایش حافظه هم میشه در انسان. خواب سحر و بین طلوع این سردی رو زیاد میکنه. افسردگی هنگام غروب گفتیم قبلا چیه، درسته؟ سردیه. فقط حالا تو بحث دلگرفتگی های جمعه فقط یه تفاوتی داره با دلگرفتگی های در طول هفته، که حالا یه ارتباطیه که شیعه با امامش داره. نه نه، اون تو طول هفته است. ببینید سردی غروب در طول هفته، خب دل انسان میگیره. جمعه یک دلگرفتگی خاص داره. آره، بس حالا انتظار، اگر منتظر کسی پیدا بشه و اینها، بالاخره دل امام زمان گویان گرفته، دل شیعیان هم به خاطر این میگیره. فرق داره خلاصه گرفتگی های جمعه، با گلاب و اینا حل نمیشه، این استقاسه این کنی و اینها حل میشه. همه این حرف ها یه طرف، این قاعده بسیار بسیار مهم، که در سردی یا سرما خون به درون میره. این قاعده رو تیتر بالای صفحه بنویسید، بسیار کاربرد داره. در سرما خون به درون می رود. خب سرما یعنی که فقط یک شب، دو منطقه کوهستان، سه فصل سرد، حالا هم پاییز هم زمستان، چهار خواب. سرد هست نه؟ قاعده بسیار مهمه، در ردیف رشد در گرما و تری این قاعده است که خیلی کاربرد داره. سه چهار تا قاعده اصلی تا الان گفتیم، این سه چهار تا رو مسلط بشید خیلی چیزا رو میتونید تحلیل کنید. یکی این که همه حالات روحی از قلبه. یکی این که رشد در یکی این که در سرما خون به درون میره، یکی این که در سرما منافذ. این چهار تا قاعده که حالا اینو فعلا کاری نداریم، فعلا اینو کاری نداریم، این چهار تا قاعده رو خوب یاد بگیرید، یعنی مصداق‌های مختلفش رو تو ذهنتون داشته باشید، تو درمان به کارتون میاد که مثلا به بیمار بگی کی اردشیره بخوره. گاهی اوقات ما میگیم شب بخور، میگه اردشیره که صبحانه است، میگم نه جذبش بالاتره. حالا الان توضیح میدم. خب در سرما خون به درون رفت، خون به درون میره، چه اتفاقی میفته؟ خون به درون یعنی کجا؟ دستگاه گوارش. پس هضم قوی میشود، مساوی قوی شدن هضم. پس مهمترین وعده قضا میشه. حالا فهمیدی چرا میگن شامو بده به دشمنت؟ که دشمنت قوی شه. دشمنه واقعا وزارت بهداشت دشمنه، این پزشکی غربی دشمن انسانه. حالا روایاتی که در مورد شام اومده اصلا دادم وحشت میکنه. این چند تا روایتشو من میگم حتما بنویسید. امام صادق علیه السلام میفرماید اصل و خراب بدن ترک العشا، عشا یعنی شام. عامل اصلی نابودی بدن ترک شامه. چرا؟ حکما گفتن، این روایت نیست، حکما گفتن غذای صبح برای سوختن، غذای شب برای ساختن. یعنی تو هرچی اردشیره، کله پاچه، تخم مرغ، کره عسل، غذاهای خوب گرم مقوی خوردی صبحانه، تا شب سوخت تموم شد، رفت شد انرژی، کار کردی، حرف زدی، انرژی شد، چی بدن رو بسازه؟ بله خرمای صبح خیلی عالیه، ولی خرمای صبح میشه انرژی. اون خرمایی که میخواد خون بسازه برات کی باید بخوری؟ اردشیره صبح میشه انرژی. اون اردهی که میخواد استخوان بسازه، غذای شب برای ساختن. به همین دلیل مفصل ترین و سنگین ترین غذا باید شب باشه. پرخوری همیشه بده ها، اگه تا جاقا گفت پرخوری کنیم، پرخوری همیشه بده و کمخوری همیشه خوبه، اما غذای سنگین انسان بخوره، غذای خوب بخوره. پر برعکس شده، میگه نهار نونی نهار برنجی میخورم، شب نونی. برعکسش کن، نهار نخور، شب برنجی بخور، سر شب. حالا خواهم گفت این یه حدیث که بسیار مهمه. در روایت دیگه حضرت میفرماید، پیغمبر میفرماید من میترسم امتم شام رو ترک کنن و زود پیر بشن. چرا؟ پیری زودرس. چرا؟ حالا اینو یه جوری دیگه حکما گفتن، میگن اگر هنگام خواب در معده چیزی نباشه برای هضم، معده به جای غذا بدن رو هضم میکنه، عضلات ماهیچه ها هضم میشه، پیری زودرس تحلیل عضلات میاره. در روایت دیگه میفرماید که طعام اللیل انفع من طعام النهار. عجب، امام صادق علیه السلام فرمود غذای شب نافعتر است از غذای روز. ما در مهمانی خدا دو وعده غذا بهمون گفته بخور، هر دو وعدهشو تو شب میخوریم، درسته؟ تو طول روز میگه چیزی نباید بخوری. حالا نمیگم تو طول روز کلن چیزی نخوره انسان، نه، یه سری چیزهایی که حالا انرژی میده و نیاز به هضم سنگین نداره. گفتم میوه ها خیلی عالیه، حالا به عنوان به جای نهار و سر بعد ظهر انسان بخوره. حالا اگر سبزی انرژی میده به انسان بد نیست، ولی خب نه، حالا من بهترینش گفتم این میوه ها هستش. غذای شب نافع تر از غذای در روایت دیگه میفرماید اگر دو شب شام رو ترک کردی قوتی از تنت میرد که تا 40 شب بر نمیگرده. در روایت دیگه میفرماید رگی به نام عشا هست که تا صبح نفرینت میکنه. در روایت دیگه میفرماید قوای جنسی رو ضعیف میکنه و روایات مختلف. خیلی تاکید عجیب شده. بله صبحانه هم داریم که لقمت و صباح مسمار البدن، میخه بدنه. حالا این درست، صبحانه هم بسیار وعده مهمیه، اما مهمترین وعده شامه. طرف میگه مفضله، میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام بعد از نماز مغرب بود، بعد از نماز مغرب شد رفتم دیدم حضرت دارن شام میخورن. حضرت همون مفضل بیا مشغول شد، گفتم آقا من تازه غذا خوردم، من قبل از آن غذا خوردم، الان سیر هستم. خب بالاخره شما الان ساعت 4 اگه یه چیزی بخوری ساعت 6 هنوز سیری، با اینکه شبه. حضرت همون مفضل بیا بخور که انسان وقتی پا به سن میذاره موقع خواب باید غذای تازه تو شکمش باشه. یعنی سن که میره بالاتر اتفاقا خوردن شام واجب تر میشه و غذای تازه، یعنی شب باید غذا بخوریم. خب شامو کی بخوریم؟ بلا فاصله بعد نماز عشا. نماز عشا کیه؟ نه دیگه، الان تقریبا مثلا 6:30، من شاید فکر کنم حدود 6:30 دیگه، یک ساعت تا یک ساعت و نیم بعد نماز مغرب وقت فضیلت عشاست. بگو 1:30 میشه تقریبا 7 شامو خوردی، بلا فاصله بعد شام گنجیش لالا باید خوابید. نه دیگه، اینایی که میگن ما شام بخوریم بلا فاصله بخوابیم حالمون بد میشه، چون شامو سر شب نمیخوره، آخر شب میخوره، آخر شب هم میخوابه، این بده. سر شب بخور، بلا فاصله بعد شام رخت خوابت پهن بشه. ساعت 8 بخواب، خدا وکیلی 3:30 شب خودت بیدار نمیشی؟ و اون وقت 3:30 شب بیدار شدی تا 9 صبح مطالعه کنی میشه چند ساعت؟ 6 ساعت. تابستون بله شام دیرتر میشه، خوابم دیرتر میشه، به فصل باید بریم جلو. و وقت سحرخیزی درست میشه، مطالعه، چقدر جذب مطالعه بالاست، میفهمی داری میخونی. آره. تو بحث میوه ها فردا ان شاء الله میگم. خب این شبش تو کوهستان کسی رفته ییلاق؟ تو ییلاق زود گرسنه میشه، چرا؟ غزمویه. تو زمستان؟ پس الان فصل سرده، شبم که هست، خوابم که هست، 3 عامل هضم الان هستا. تو شبهای ما 3 عامل هضم هست. حواست باشه غذا سنگین باشه. به همین دلیل عرض کردم شما سنگین ترین غذا هم که بخوری معده سالم باشه صبح ضعف داری، صبح گرسنگی داری، چون 3 عامل هضمه. و اگر تو زمستون کسی شام نخورد قطعا پیر و ضعیف و نحیف و بیحال و این چیزها خواهد شد. غذای گرم، زرش پلو با مرغ، مزخرف ترین غذای عالمه. زرش پلو مرغ 3 سرده. سالاد هم میخوره 3 سردی، کاهو، خیار، گوجه، ماست و دوغ و ترشی هم هست، این هم 3 سردی. بعد شام میره سراغ میوه، پرتقال و کیوی و خیار، 3 سردی، 12 سردی توی شب. آره این اتفاق. مزخرف ترین صبحانه عالم پرچم، پنیر خیار گوجه. بدترین صبحانه عالم، اونم بدترین شام عالم. گیر داری. پس اینا عامل هضم میشه. خب حالا برعکسش هم هست، در گرما خون به سطح میاد، در نتیجه هضم، در نتیجه بدترین وعده غذا نهاره. در فصل تابستان باید غذا سبک باشه، موقعی که فعالیتت زیاده باید غذا نخوری یا سبک بخوری. وقتی میخوای فعالیت کنی، گفتیم گرسنگی سفرازاست دیگه، تو میخوای فعالیت داشته باشی، انرژی، غذا که نخوری فعالیت خواهی داشت انشاءالله. اینم از این. خوابم که سکته های مغزی دیدید که بیشتر در شب و هنگام خواب اتفاق میفته. چرا؟ چند تا عامل سرد کنار هم، کلاه که بذاری بر سرت و سحر که بلند شید، پیشگیری از سکته های مغزی. برای صبحانه حالا پنیر گردو باشه بهتر. خب بحث بعدی فصول هست. مشخص طبع چهار فصل فکر میکنم دیگه تقریبا مشخصه، اما نکاتش خیلی برای ما مهمه. این بحث اوقات و فصول، ببینید تو شناخت بیماری وقت خیلی برای ما مهمه. یعنی طرف میاد میگه من بدنم خارش داره، میگم کی شروع شد؟ میگه 2 ساله. چه فصلی؟ پاییز. کی خارشت بیشتر میشه الان؟ میگه شب. زمان رو قشنگ میتونی بفهمی که این بیماری سرده یا گرم. از اون ور اگزمای گرم داریم ما، پسوریازیس گرم داریم. میگم کی خارشت بیشتر میشه؟ وقتی بادنجون میخورم. میگه وقتی ادویه میخورم خارشم خیلی بیشتر میشه. این نشان دهنده اینه که اگزمای گرم هست، پسوریازیس گرم هست. پس زمان در تشخیص بیماری رو حتما در نظر داشته باشید. از فصل زمستون شروع میکنیم. ویژگی های فصل زمستون چیه؟ اول اینکه خلط بلغم زیاد میشه. 2 این قاعده ای که عرض کردیم، در سرما منافذ بسته میشه، آلودگی ها حبس میشه. چند تا مصداقش رو امروز گفتیم، کسی یادش هست؟ در گرما منافذ باز میشه، فضولات تخلیه میشه، حمام، نوره، انگور، خربوزه. انگور و خربوزه منافذ رو باز میکنه، تخلیه صورت میگیره. نوره منافذ باز میکنه، جوش ها بیرون میریزه. این مفیده برای انسان. خب و آب جوش، احسن، آب جوش منافذ رو باز میکنه، انسان عرق میکنه. این قاعده اونوریش، حالا بالعکسش هم هست. در سرما منافذ بسته میشه، آلودگی ها حبس میشه و در نهایت خون به درون میره، تقویت هضم. خب حالا وقتی این شد ویژگی های فصل سرد، تدابیرش چیه؟ ما باید چه کار کنیم؟ تدابیر فصل زمستان مصرف غذای گوشتی و سنگین. قدیم حیوانات رو در فصل بهار و تابستان پروار میکردن، برای کی؟ قرمه رو کی درست میکردن؟ اول پاییز قرمه رو درست میکردن. قرمه رو بلدید درست کنید؟ خب خدا رو شکر. مرغ میگه خوب بلدن، چه دلی پاری. خب پس غذای سنگین و گوشتی رو الان باید استفاده کرد و مشکلی نداره. حالا میگم تو روغنهای حیوانی 50 سال به بالا شب نباید بخورن. ولی غذا قرمه سبزی نیست، گوشت قرمه نه، داخل دنبه خود گوسفند باید سرخش کنن و بذارن توی حالا قابلمه یا بشکه و روش رو تا روی خودش باید روغن بریزن، همون روغن دنبه. یخچال نیاز نیست، بیرون بمونه میماسه، وقتی بماسه دیگه خراب نمیشه. تو روغن گره، تا روی گوش باید روغن بگیره، میماسه دیگه خراب نمیشه، تا دم بهار میموند. قدیم به جای یخچال فریزر با این تدابیر حکیمانه میرفتن جلو. پوستمون. حالا روغن زرد رو فردا میگیم. پس غذای سنگین و گوشتی رو الان در نظر داشته باشید. الان فصلش هست اگر پیدا بشه. ترک نمودن سردی ها، تو رو خدا خیار رو خدا خلق نکرده تو این فصل، نخورید انقدر. خیار رو به زور گلخونه میارن دیگه، گوجه هم همچنین، مست و دوغ رو بریزید دور. بابا در قدیم آبدو خیار رو کی میخوردن؟ در چه ساعتی از روز؟ با چند تا گرمی؟ اونم آدم های گرمزاج اون موقع، خودش گرمه، فصلش گرمه، وقتش گرمه، باز با دو تا سردی که دوغ و خیاره سه تا گرمی میخوره. تازه ماستشون هم پرچر بود. حالا دیگه اینا رو وارد نشیم. الان تو فصل سرما ماست و دوغ جنایته. اون وقت همه چیزمون برعکس شده، هندونه رو میذاریم شب چله، آجیلی که برای فصل سرده میذاریم عید. آجیل خدا کی رسونده؟ میوه های بادام و گردو و فندق الان رسیده دیگه، یک ماه پیش آخر شهریور میرسه دیگه، اول مهر. یعنی برای پاییز و زمستونت خدا خوراک گرم گذاشته. الان نخودچی و بادام و پسته و فندق و گردو و اینا هرچی خواستی بخور. دمویو همینا رو استفاده کن، حجامت هم بکنن. آره. یعنی غذاها رو تنظیم کنیم کی باید استفاده کنیم تا انشالله سلامتی ایجاد بشه. عرض کردم بارها، باز عرض خواهم کرد، سلامتی در دارو نیست. وقتی اصلاح سبک زندگی نیست بیماری حل میشه. بیماری های ما مال سبک زندگی، سبک زندگی درست کنی خوب میشه. و تحرک زیاد و فعالیت شدید، چرا تحرک؟ چون فصل بلغمه، تحرک سفرازاست، میخواییم بلغم رو آب کنیم و خارج کنیم. حالا بحث اجامت جدا باید مطرح شد. کم کم وارد فصل بهار میشویم. ویژگی های فصل بهار، اولا بهار کیه؟ اون تابستونه. وقتی برگ درخت می روید و شکوفه می زند، یعنی الان تو این منطقه میشه 15-20 اسفند، درسته؟ اون موقع دیگه کم کم لباس ها باید بره کنار، باید بدن هوای بهاری رو، هوای ظهر بهاری رو باید بخوره، این گرما بیاد به انسان انرژی و حیات بده. خب خون به سطح میاد، منافذ باز میشه، فصل تولید دم هست. و این نکته اوج بحث ما تو بحث حساسیت ها، خروج اخلاط زمستانی. ذهن تو کلن پاک کن از حساسیت و آلرژی. صبر کنید. تو زمستون فصل بلغم اضافه کرده، غذای مفصل خوردی، بی تحرک بودی. بی تحرکی بلای ماست. اگر تحرک داشته باشی، تحریق حسابی داشته باشی، حساسیت نخواهی داشت. ولی چون بی تحرک بودیم، غذای بد هم خوردیم، غذای حالا ماست و دوغ و اینها، بلغم هم چه اضافه شده، حالا که بهار شده گوشت از فریزر گذاشتی بیرون، چی میشه؟ آب میشه، خونابه ها جاری میشه. این بدن کم کم بهش گرما میخوره. من دقت کردم، دیدم سالهای گذشته اوج حساسیت ها اردیبهشت بود. یعنی یه دو ماه گرما که به این بدن میخورد آب میشد، این بلغم ها میریخ بیرون. الان یه سری حساسیت های تیر ماه خودشو نشون میده. نمیدونم دیدید یا نه، عطسه ها، آبریزش بینی و اینها تیر ماه شروع میشه. یعنی 4 ماه باید گرما بخوره تا این آب بشه بریزه بیرون. وضع داره خرابتر میشه، بشر هی داره رو به انجماد میره. خب حالا که اینطوریه، حالا که فصل بهار فصل این اتفاقه، در مقابل تدابیر فصل بهار یک کلمه بنویسید: تخلیه. بهار فصل تخلیه هست. به همین دلیل باید به بدن یه مقدار فرصت بدیم که تخلیه به انجام بده، کاهش مصرف غذاهای سنگین و گوشتی. حالا دیگه یه ذره فرصت بده، تخلیه ها رو انجام بده. همه اینهایی که حساسیت میگن داریم، تعریق فراوان، حجامت، اسهال براشون تجویز کنید، خوب خوب میشه. دو سه مرحله حجامت کنه، حسابی عرق کنه، یکی دو مرحله سنا بخوره. برخی از مناطق در قدیم تو فصل بهار یه آش ترش میخوردن که اسهال بشن. حسابی یه آش فصل، بله، انگوزه ترش نیست، آش قره قروت میخوردن. حالا اونم خوبه، یه کاری کنید که اسهال بشید، سنا بخوره اصلا طرف، این خوبه. یا مثلا یه غذای چرب بخوره، انگوش کنه حلقش بالا بیاره، این تخلیه ها بسیار مفید هست. یا دوبار حجامت انجام بده، یا اگر پرخونه حتما فست کنه، پرخونه، مرد پرخون حتما فست انجام بده. اصلا هیچی میتونه حساسیت چه معنایی میتونه داشته باشه؟ ما نمیدونم چرا خودمون و بقیه وقتی میبینیم تو تابستون یه عدسه نمی کنیم توی بهار. حساسیتی نیست اگر به وقتش عرق کنی، به وقتش حجامت کنی، همه فضولات تخلیه میشه. برای گرم مزاج ها نه، برای سرد مزاج ها یه مقدار اذیت کننده هست. بله؟ اونم حساسیت نیست، اون عدسه میکنه که اینا تخلیه بشه. همه اینها تخلیه هست و خوبه. خب وارد فصل تابستون میشیم. تابستون فصلیه که نیاز به خنک کردن بدن داریم، خون به سطح میاد، منافذ باز میشه، صفرا زیاد میشه. یه نکته ای که در بحث حمام بهش اشاره کردیم، امام صادق علیه السلام میفرماید یک بار نور زدن در تابستان بهتر از 10 بار نور زدن در زمستان. چرا؟ منافذ بازه. این شیمی درمانی که نوره داره انجام میده برای بدن، تو تابستون اثرش بیشتر میشه. پس اگر تو زمستون هفته یه بار نوره میزنی به کل بدن، تابستون شد، گهگداری هفته دوبارم بزنی بد نیست. این باعث جذب بیشتر و تخلیه بهتر خواهد شد. تدابیرش، طبیعتاً دیگه غذای سنگین باید کم بشه، یه مقدار غذای سبک باید بیشتر بشه و تحرک باید کم بشه. چرا؟ صفرا، فصل صفراست. تو دیگه خیلی صفرای اضافی خیلی اضافه نکن، تحرک واجبه، یه مقدار کمتر بشه فقط تو دامست. و استفاده از نوره و حنا و ستر. من القرن الى القدم، درسته؟ نه، تو بحث حنا گفتیم، گفتیم بعد از نوره کل سر و بدن رو باید حنا بزنید. نه بمونه، کل سر و بدن حنا زده شه، به بدن بمونه. این حداقل 2 ساعت. ببینید من خودم امتحان میکنم، وقتی 2 ساعت، تازه حنایی که ما آوردیم از خود سیستان آوردیم، از کشاورز گرفتیم، حناهای بازاری، اینا برگ ذرت و اینا قاطیش میکنن، خالص حنا نیست. ما از خود کشاورز مستقیم حنا آوردیم، خودمون آسیاب کردیم، تو آب جوش دم میکنیم، 2 ساعت هم به بدن میزنیم، بدنمون رنگ میگیره، نهایتا مچ دستون آخونا رنگ میگیره. اینی که امام صادق علیه السلام بدنشون رنگ حنا گرفته بود، یعنی حداقل 3-4 ساعت رو فکر میکنم مونده که رنگ گرفته، از فرق سر تا کف پا. ولی حالا چون بعضیا میگن ما نمیتونیم و حوصله نداریم و وقت نداریم، میگیم از زانو تا کف پا شب تا صبح بذارن. اصلش کل بدن حنا گذاشتن. کم کم وارد پاییز میشیم. فصل سوداست. قشنگ ما میبینیم فصل پاییز که شروع میشه، اگزماها، افسردگیها، خارش بدن، یبوستها، اینا تو فصل پاییز آمارش میره بالا. فصل سوداست. و اخلاط تجمع یافته، این نکته خیلی مهمیه. ما 2 تا فصل تخلیه اگر بخوایم بگیم، البته بهار اصلیشه، پاییز خیلی کمتر، اخلاط تجمع یافته در تابستان چه اخلاطی؟ نه صفرا، این همه سردی خوردی؟ ماست و دوغ و هندونه و خیار و گوجه و این چیزایی که خوردی؟ این فضولات تقریبا تو فصل پایش شروع میشه تخلیه شدن، سر و کله شپش پیدا میشه. شپش هیچ ربطی به سرایت نداره، از درون بدن هست. سؤال بی جواب 1400 ساله پیغمبر، اولین نفر کی گرفت؟ هیچ کی نمیتونه جواب بده. اگر بگه اولین نفر از خودش گرفته، خب نفر دوم از خودش گرفته، از خودشه. حشرات، بله، موجودات زندهی که ایجاد میشه. انگور سرکه کردی؟ پشش از کجا میاد؟ برنجت خراب شده حشره بهش بیفته؟ از کجا اومده؟ اگر برنجو جای مرطوب بذاری زودتر خراب میشه یا نه؟ پس رطوبت عامل تولید این هاست. اون انگوری که له کردی گذاشتی سرکشه، رطوبت داره عامل تولید این چیزا میشه. کرم و انگل داخل روده هم دقیقا از رطوبته. و همین دلیل امام صادق میگه خورما بخور برای درمان انگل و کرم. خورما کرمو نمیکشه، رطوبت رو از بین میبره، غذای کرم از بین میره. شپش هم همینه. صراحتا در روایت داریم که ان الغملته هی من الجسد، شپش از درون بدن ایجاد میشه. و به همین دلیل میفرماید که انجیر خشک اگر خیلی بخوری، مثلا 6 ماه هر روز یه عالم انجیر خشک بخوری، احتمال داره شپش بزنی. چرا؟ انجیر فضولات رو میفرسته سمت سطح پوست که تخلیه کنه از بدن، تبدیل به شپش میشه. خوبه، یعنی این خیلی خوبه. به همین دلیل خانوم ها بیشتر از آقایون شپش میگیرن. چرا؟ فضولات. چرا فضولات بیشتره؟ طبعشون سردتر، در سردی منافذ بسته میشه، حبس آلودگی در بدن خانوم ها بیشتره، تبدیل به شپش میشه. از مو میزنه. به همین دلیل هم بسیاری از خانواده ها رو میبینید 5 نفر 6 نفر تو خونن، یه نفر گرفته 2 سال شپش داره، بقیه نگرفتن. عرض میکنم چرا بقیه نگرفتن؟ فضولاتشون کمه. اگر همه گرفتن، همه بدنشون پر فضولاته. غذای مشترک میخورن، همشون با هم اهل حجامت نیستن، همشون با هم هیزیر کولر گازی میخوابن، باعث میشه فضولات تو بدنشون حبس بشه. نمیدونم یادتون هست یا نه، یه چند سالی هیچ خبری از شپش نبود، هیچ خبری از شپش نبود. مثلا 10 سال پیش همچین اذیت و آزاری نداشت. چرا؟ به دلیل شامپوها و صابونهایی که جدید تولید میشه، اینا چون طبعشون سرده منافذ سر رو میبنده، فضولات حبس میشد. چند سال این ادامه پیدا کرد، بدنها دیگه طاقت نداره، الان ریخته بیرون، دیگه نمیشه جمعش کرد. خیلی فراوان شده شپش هایی که این چند ساله هست، خیلی زیاد شده، فراوان داره میریزه بیرون. باز به خاطر آب و هوای شهره. من بیمار داشتم که در ایام بارداری شپش میگرفت، بعد بارداری خوب میشد. توضیح میدم بارداری یعنی حبس آلودگی، اینو توضیح خواهم داد انشاءالله بعدم. پس اینو در نظر داشته باشید که اگر میگی من موهامو که رنگ کردم شپشم خوب شد، چون رنگ مو منافذ پوست سر رو بسته، فضولاتت حبس شد تو سرت. به جای اینکه این کارا رو انجام بدی، باید درمان اصلیشو انجام بدید، بعدن میگم. خب خون به درون میره در فصل پاییز، حداقل 3 مرحله حجامت باید بکنن، حنا و سرکه قاطی کنن، به سر بزنن، هر هفته خوب میشه. بند خدایی رو دیدم 3 بار دختر بچه 13-14 ساله 3 بار کل موهاشو تراشیده بود، باز موهاش که رشد میکرد شپش میزد. بهش گفتم، گفتم تا خوراک بد رو کنار نذاری، مواد کارخونه، سه بار حجامت حسابی انجام ندی، هیچ فایده ای نداره. هی شپش میاد، هی موشو میترشه، دوباره میاد. و حدود دو سال تو خانواده 6 نفره هستن، دو سال این دختر درگیره، بقیه خانواده هیچیشون نشده. اونم موثره، ولی سه بار رو نیاز ها، سه بار نیاز هست. بله؟ خب شپش نمیگیره، عرق شوره است و این چیزاست، شوره از گرمیه. اگر شپش باشه باز همین فضولاتی که داره تخلیه میشه، تخلیه شده، منافذ رو باز کرده داره تخلیه میشه، چون گرما منافذ باز میشه. خب حالا چه کار کنیم در فصل پاییز؟ ترک سردی ها، افزایش غذای سنگین و گوشتی، تخلیه هایی مثل حجامت و فصل. بهترین فصل برای حجامت کیه؟ پاور و پاییز، یعنی دوتا فصلی که یه تخلیه نیاز داری، بستگی به قوت تنش داره. اگر میبینید خوبه، ماهی یک بار خوبه. آم ببینید غذاهاشون رو بررسی کنید، مطمئن باشید اونی که سگ نگه داره میکنه غذای غربی هم بیشتر میخوره، پیتزا و فسفود و نوشابه هم بیشتر میخوره، خوراکش بده. چی؟ کافیه؟ یه بحث آخر مونده، بحث سنین. آره بحث سنین هم بحث چیزی نیست، این دوتا بحث خیلی مهم بود، اوقات و فصول، نکات خیلی دقیقی داشت. همه نکات اوقات و فصول رو اگر بخوام یه جمله بگم، همین: در سردی خون به درون میره، منافذ بسته میشه. این کل نکاتش بود دیگه، چه غذایی بخوریم و حجامت بکنیم و همه محورش همینه که آلودگی زیاد میشه و این کل بحث مناطق و ببخشید اوقات و فصول بود. خب مراحل مختلف سن از اول تا 15 سالگی گرما و تریست، رشد در، به همین دلیل بیشترین میزان رشد انسان تا، حواست باشه اینجا اگر سردی و خشکی زیاد استفاده کردی رشد مختل میشه. قرص آهن سرد و خشک، کلسیم سرد و خشک، پلاستیک سرد و خشک، مرغ و ماهی و روغن ماهی نباتی سرد و خشک، اینا رو کم کنید رشد خوب انجام بشه. از 15 تا 35 سن سرفاز. خب تا 15 سالگی جوانی و زیباییه، اینجا از 15 تا 35 قلبه صفرا. اوج بحث خونبازی تو سن 14-15 سالگیه، یعنی سن دم و صفراست. خونبازی هایی که گفتم خدمتون، تیغ میزنن به دستشون، اینجا حواست باشه حجامت فصلی یک بار رو برای نوجوان داشته باشید، آرام خواهد شد. شنیدید میگن بهترین سن باروری تا کیه؟ چرا؟ سن سن. حالا دو تا نکته. یک، 35 به بالا میگن چه احتمالی وجود داره؟ احتمال سندروم دان بیشتره. خب مگه نمیگفتید سندروم دان ژنتیکیه؟ اگه ژنتیکیه، اگه کروموزومیه به قول شما ها، که خب تو 20 سالگی هم اگر بچه دار بشن احتمال داره سندروم داون بشه. چرا میگی 35 به بالا؟ گفتم هر چی میگن دروغه، ژنتیکی نیست سندروم داون، سردی رحمه. به همین دلیل قدیم انقدر نبود، الان 210 تا مدرسه جدید مورد نیازه برای بچه های سندروم داون. با این همه قربالگری و حماقت هایی که دارن انجام میدن، این همه بچه هایی که دارن میکشن، سقط جنین شرعاً حرامه به هر علتی غیر از جان مادر. فقط اگر جان مادر در خطره، بله اگر بارداری خارج رحم بود جان مادر در خطره، خب باید سخت بشه. اما بچه سندروم داون، بچه نمیدونم هیدروسفالی داره، دست نداره، پا نداره، ستون فقرات نداره، اصلا مهم نیست، نباید این بچه رو بکشی. و اگر میخواید سندرم داون حذف بشه رحم ها باید گرم بشه. ما به هیچ عنوان نمیگیم بهترین سن باروری تا 35 سالگیه، تا زمانی که خدای متعال اجازه داده 50 سالگی فقط رحم گرم باشه بچه قوی خواهد بود. رحم سرد باشه 20 سالش هم که باشه بچهش مریضه. من بارها شده به زن و شوهرهایی که میان میگم مثلا میخوایم اقدام کنیم برای بارداری، میگم 3 ماه صبر کنید، رحم خانم خیلی سرده، عفونت داره، سردی رحم داره، 3 ماه مثلا روغن حیوانی تزریق کنید، روغن بابونه بماله، هفته 1 بار نوره بزنید که رحم گرم بشه، بچه انشالله قوی خواهد بود. پس این نکته سردی گرمی همه جا هست، ژنتیک و اینا رو خیلی بهش اهمیت ندید. از 35 تا 60 سالگی سن غلبه سوداست. این همون بحث اخلاقی که گفتم اینجا بنویسید. سودای خوبی ایجاد میشه، سودای بد نیست. به همین دلیل اخلاقی که این سودا ایجاد میکنه اخلاق خوبیه. چه اخلاقی؟ حکمت، موعظه، شناخت، فهم، نظم در کارا. جوون دیدی شلخته است؟ صفراش بالاست، هی پرت میکنه این ور اون ور فلان. سن صفراش که رفت حالا منظم میشه. دوراندیشی، نظر صحیح، ثبات قدم. دیدی از این شاخه به اون شاخه میپره؟ 35 که رد کرد دیگه آرام میشه، یه مسیری رو میره جلو. بله؟ حالا میگیم انشاءالله. اصلا اونو دیگه پیگیری نکنید بعدن. نه نه الان اصلا، چون بحث ما بحث سنینه. خب از 60 سالگی تا آخر عمر سن غلبه بلغم جامد. اینا رو رها کنید. این جمله آخرش خیلی مهمه. اینجا رو ببینید، میفهمند رو به سستی و بیحالی و بالاخره ضعف و این چیزا میره، زیرا دوچار بلغم غالب است که سرد. و این بلغم آخر عمری فرق داره با بلغم معمولی، سرد و تر نیست، یعنی سرد و تر هست اما منجمد شده، آب یخ زده است. بعد این جمله که با جمود و سردیش نابودی هر جسمی است. این بلغمه چرا آدم میکشه؟ چون منجمد شده. چون منجمد شده، خوش شده، یخ زده آدم میکشه، یعنی آنتیبیوتیک دقیقا همین کار رو داره انجام میده. بلغم ها که همون عفونته رو خشک میکنه تو بدن، منجمد میکنه تو بدن، میشه توده ها، تومورهای سرطانی آدم میکشه. کاری که آخر اون بعد اتفاق بیفته، پزشکی نوین آورده زیر 30 سال، سکته های قلبی زیر 30 سال، عجب. ضعف و بیحالی 20 سالگی، کم حافظگی 18 سالگی. اصلا آدم تعجب میکنه. دعای ابو حمزه سومالی رو کسی خونده تا آخر؟ از اول تا آخر تونستید بخونید؟ چقدر طولانیه؟ این دعا رو امام سجاد املا نکرده ها، کلمه به کلمه نگفته ابو حمزه بنویسه. امام سجاد داره با خدای متعال مناجات میکنه، ابو حمزه هم شنیده، یه بار شنیده حفظ شده نوشته. دعای کمیل و امیرالمومنین املا نکرده به کمیل، حضرت داره با خدا مناجات میکنه، کمیل هم میشنوه مینویسه. الان حافظه ها دوباره بگید. خیلی خوب، این از تتمه بحث مزاجشناسی، بحث سنین. انشاءالله از فردا اصلاحات خوراکی رو شروع میکنیم، بحث انواع آبها، روغنها، نونها. حتما امشب غذایی که میل میفرمایید گرم مزاج باشه، صبحانه اردشیره میل بفرمایید و کندر داخل دهانتون باشه دائم، که انشاءالله بتونیم بحث رو ادامه بدیم. یه صلواتی خط بفرمایید.